اخیر فعالان سیاسی در حمایت از بیانیه یا نامه اخیر مهدی کروبی توضیحاتی رو ارائه میداد. و اما معاون اول قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره برخورد با متهمان به اخلال اقتصادی و وجود فساد در نهادهای کشوری توضیحاتی رو ارائه داد. سخنانی که بیش از هر چیز دفاع از عملکرد قوه قضاییه و نهادهای همسو به نظر می رسید. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه‌ای در صدا و سیما سعی کرد از آنچه که در جای جای سخنانش به عنوان عملکرد درخشان و دقیق قوه قضاییه، ناجا و وزارت اطلاعات در مبارزه با امر فساد توصیف کرد گزارش دهد. آقای اژه‌ای در این حال وجود همه مختصات یک فساد سیستماتیک و به گفته او نظام یافته در درون حاکمیت را تایید کرد، اما در پاسخ به پرسش مجری صدا و سیما از تایید وجود خود مافیا خودداری کرد. محمد علی توفیقی، فعال و ناظر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس:
چون اگر بپذیرن که مافیا در نظام وجود داره، کلیت نظام و پرستیژ نظام رو زیر سوال میبره. این آقایون میخوان ازش فرار بکنن. این مشکل اصلی در مملکت ما همین جاست. فسادی که وجود داره و سیستماتیک شده و اتفاقا مافیایی شده، این آقایون به خاطر این شعارهایی که دادن و این چیزهایی که خودشون رو در پشتش پنهان کردن، نمیخوان این رو بپذیرن و باید توجه کرد که قدم اول در درمان یک مرض سیستماتیک پذیرش اون مشکل بیماری و آماده شدن برای درمان صحیح هستش.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از گزارش عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد به سیاست بانک مرکزی برای فروش سکه و ارز اشاره و از آن انتقاد کرد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد، ساکن فرانسه، درباره این سیاست‌ها میگوید:
در طول تاریخ جمهوری اسلامی از همون ابتدا تا به امروز وجود چند نرخ در اقتصاد و اینکه نرخ‌های متعددی برای ورود کالاهای اساسی، برای ورود کالاهای سرمایه‌ای، برای ورود کالاهای مصرفی و غیره در نظر می‌گرفتند، این طبعاً دامن زده به ایجاد یک فساد دامنه‌دار. از این لحاظ که کسانی از لحاظ بازی کردن روی نرخ‌های مختلف ارز، دریافت ارز با تکیه بر پشتیبانی‌های سیاسی برای ورود کالاهای اساسی و استفاده از ارز برای ورود کالاهای دیگر، به ثروت‌های کلان دست پیدا می‌کردند.
آقای اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، می‌گوید در 3-4 سال گذشته بیش از 550 تن از مفسدان اقتصادی احکام سنگین گرفتند و 5-6 نفر هم حکم اعدام. در 2 ماه اخیر نیز به گفته محسنی اژه‌ای 5 پرونده صادر شده و روز شنبه هم 19 متهم تازه دستگیر شدند. با این حال چرا به نظر می‌رسد که سطح فساد از همیشه در ایران گسترده‌تر شده است؟ محمد علی توفیقی:
چون ساختار موجود یک ساختاری است که خودش در درون خودش به دلیل حامی پروری، به دلیل تبعیض‌هایی که قائل میشه بین گروه‌های مختلف اجتماعی و به دلیل اینکه رویکردها و اساساً حکومتداری این آقایون منطبق بر علم و اصول امروزی نیستش، این خود ساختار هستش و ایدئولوژی اونها هستش که فساد تولید میکنه. بنابراین تا زمانی که منشأ گرفته نشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم حالا چند نفر رو امروز بگیرن، فردا دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار بشه و فکر بکنیم که فساد برطرف شده. به نظر من تا زمانی که علت‌ها که خود سیستم ولایت فقیه هستش برطرف نشه و درمان نشه، هیچ انتظاری نمیشه از میان رفتن فساد در دولت و ساختار جامعه ایران داشت.
فریدون خاوند درباره فساد در ایران میگوید:
وقتی در یک کشوری ابتکارهای مندرآوردی باعث میشه که نرخ‌های کاملا مصنوعی برای ارز در نظر گرفته بشه که هیچ انطباقی با واقعیت بازار ارز نداره، طبعا این مسئله هم باعث میشه که سوء استفاده های کلان صورت بگیره. بنابراین تا وقتی که از لحاظ اقتصادی تصمیم های اصولی، منطقی، پایدار برای ایجاد یک بازار ارز سالم در کشور گرفته نشه، زمینه سوء استفاده وجود داره و گسترده است و اقدامات تزییقی، اقدامات قضایی، ایذایی، زندان و حتی اعدام نمیتواند تغییری در این وضعیت به وجود بیاره.
در مجموع محسنی اژه‌ای در گفتگوی مفصل خود روایتی به دست می‌دهد که در آن عملکرد به گفته او هوشمندانه و قاطع قوه قضاییه، ناجا و وزارت اطلاعات با امر فساد سیستماتیک در کشور در برابر آن چیزی قرار می‌گیرد که دخالت و کارشکنی‌های بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و نیز توطئه کشورهای خارجی می‌نامد.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر رو میشنیدید و فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
دو کشور در خاورمیانه وجود داره که این دو کشور همسایه هستند و واقعا این دو کشور میتوانستن برای دنیا تصمیم بگیرن اگر که این دو کشور حکومت‌های لایقی داشتن. دو کشور ایران و عراق به خاطر دخالت‌های جمهوری اسلامی از بیچاره‌ترین و فقیرترین کشورهای دنیا هستند. ایران و عراق
گویند خداوند 24,000 پیامبر برای تربیت انسان‌ها آفرید. اینک پرسش این است که چرا نتیجه و خروجی آن شده دایش گروه‌هایی چون داعش، بوکو حرام، طالبان، حکومت آخوندی در ایران و غیره. اونجا مثال مشابهی هم وجود دارد. ما در کشورمان نویسنده و روشنفکرهای زیادی داشتیم که همه آنها روشنگری کردند و هر کدام به زبان و روشی ماهیت آخوندها که البته منظورم آخوندهای هوادار و گرداننده حکومت هست را به ما شناساندند. اما چه سود که گوش شنوا و چشم بینایی نبود. بهروز از شیراز.
روز دوشنبه 10 سپتامبر 2018 برابر با 19 مهر ماه 97 آغاز سال نو 5779 عبری را به حضور هموطنان گرامی یهودی تبریک میگوییم. امیدواریم که در سال نو عبری ایران عزیز ما از چنگال رژیم قاسب آخوندی رهایی یابد و مردم لایق ایران آزاد و سربلند سازندگی میهن را آغاز کنند.
و اما کمتر از یک هفته پس از اعلام رأی دادگاهی در مورد شکایت محمد رضا شجریان، خواننده مطرح ایرانی، خانه موسیقی ایران و برخی از خوانندگان و شاگردان قدیمی او به حمایت از وی برخواسته و میگویند علیه صدا و سیما شکایت خواهند کرد. بیشتر بشنویم از آزاده یسدی.
پس از رد شکایت محمد رضا شجریان، خواننده نامدار موسیقی سنتی، از صدا و سیما، مدیر عامل خانه موسیقی این حکم را یک بدعت خوانده و گفته خانه موسیقی آماده دریافت وکالت از هنرمندان برای دفاع از حقوق ضایع شده آنهاست. هفته گذشته همچنین اعلام شد دادگاه شکایت محمد رضا شجریان مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش را در صدا و سیما وارد ندانسته و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت آقای شجریان شده است. موضوعی که خشم دوستداران و طرفداران محمد رضا شجریان که او را استاد می‌نامند برانگیخت و همه دست به کار شدند تا نشان دهند خواننده محبوبشان سالهای پیش از انقلاب به شهرت و محبوبیت رسیده بود. اعتراضی که حالا حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی هم به آن پیوسته و گفته چطور می شود نوبت به موسیقی که میرسد صدا و سیما این حق را به خودش میدهد که به آثار هنرمندان چوب حراج بزند و استفاده از آنها را حق خود بداند و گمان کند در حق این هنرمندان لطف کرده است. آن هم هنرمند شاخصی که 10 تا 12 سال پیش از انقلاب در جایگاه ممتازی در موسیقی ایران قرار گرفته بود. محمد رضا شجریان موسیقیدان، آهنگساز و خواننده موسیقی سنتی ایران در دهه 40 و 50 خورشیدی اجراهای چشمگیر و پرسر و صدای متعددی در برنامه گلها، گلهای رنگارنگ، گلهای تازه، گلچین هفته، برگ سبز، یک شاخه گل و برنامه موسیقی ایرانی در رادیو اجرا کرده بود.
حاصل کارگه کهنا مکان این همه
آقای شجریان تا سال 1350 به دلیل مخالفت پدر با خوانندگی با نام مستعار سیاوش با رادیو همکاری می‌کرد.
گل‌های تازه برنامه شماره 92 با همکاری هنرمندان سیاوش، جلیل شهناز.
محمد رضا شجریان با اجراهایی مثل راست پنجگاه در سال 54 و چهره به چهره در جشن هنر شیراز در سال 56 بین مردم به محبوبیت عمیقی رسیده بود.
چهره به چهره رو به رو شب و زنم دم دورا
اما حالا قاضی دادگاه اعلام کرده او با صدا و سیما به محبوبیت رسیده، در حالی که از سال 88 در پی پخش آثار آقای شجریان در جریان اعتراض‌های مربوط به انتخابات 88 از تلویزیون، این خواننده رسما شکایتش را از صدا و سیما آغاز کرد. صدا و سیما در جواب پخش 30 ساله ربنای شجریان را در لحظه افطار ممنوع کرد، در حالی که آقای شجریان آن را متعلق به مردم دانسته بود و برای پخش آن استثناء قائل شده بود. اما پیوستن آقای شجریان به اعتراض‌های مردم در سال 88 علیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ممنوع پخش شدن صدایش را حتی در ربنا برمغان آورد. حالا اعتراض‌ها علیه حکم دادگاه علیه آقای شجریان به جایی رسیده که شهرام ناظری از خوانندگان مطرح و شاگردان قدیمی آقای شجریان تلویزیون دولتی ایران را به زورگویی و رفتار غیرعادلانه متهم کرده است. آقای ناظری گفته 40 سال است آثارش بدون ارائه هیچ حق و حقوقی از صدا و سیما پخش می‌شود و حالا با این رأی دادگاه تصمیم گرفته از صدا و سیما شکایت کند. محمد حسین آقاسی وکیل آقای شجریان می‌گوید اگر این حکم بعد از درخواست تجدید نظر تغییر نکند، حق هنرمندان بیشتری ضایع خواهد شد.
اگر قرار باشه صدا و سیما بتونه آثار هنرمندا را استفاده کنه، اینکه حقوق اونها را پرداخت بکنه، هیچ حق و حقوقی برای هیچ هنرمند قائل نخواهد بود و به نحوی میشه گفت که این یک قانون لغوی خواهد بود که هیچ هنرمندی دیگه در حمایت قانون محسوب نمیشه.
حالا سروش قهرمانلو سرپرست گروه موسیقی نیوش که پیشتر به دلیل استفاده بدون اجازه تلویزیون از آثار موسیقی گروهش پیگیری قضایی را آغاز کرده بود، گفته همین که صدا و سیما تایید کرده آثار آقای شجریان را بدون مجوز پخش کرده خودش یک قدم رو به جلوست و باید از آنها تشکر کرد که مسئولیت را بر عهده کارمندانشان نینداختند، بلایی که بر سر گروه موسیقی او و بسیاری از خوانندگان و موسیقیدانان دیگر آمده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود و آخرین بخش این خبر هم خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان یک شنبه شب وارد شهر تاشکند شد. به نوشته برخی از رسانه‌های داخلی، گرانی ارز باعث شده که تیم فوتبال ایران نتواند از تیم‌های بهتری برای دیدار تدارکاتی استفاده کند. تا یه چند روز گذشته صحبت از درخواست فدراسیون‌های فوتبال آرژانتین و کولومبیا از فدراسیون ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی بود که به دلایلی از جمله هزینه‌های بالای ارزی این امکان فراهم نشد. سعید عزت‌اللهی بازیکن جوان ملی پوش ایران در حاشیه تمرین این تیم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی به برخی از کمبودهای تیم ملی اشاره کرده.
یکی از بحثایی که فکر می‌کنم تو این چند وقت خیلی مبهم واسه همون بحث پیران تیم ملی البسایی که ما هنوز نمی‌دونیم تکلیفش چی شده و خب این یک بحث دوم بحث زمین تمرینمون هستش که فعلا ما استادیوم آزادی رو داریم و چمن مناسب‌تری دیگه از اینجا نیستش که ما بتونیم کارهای تاکتیکمون رو توش مرور کنیم.
رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در سال 2018 از روز یکشنبه با حضور 24 تیم در 4 گروه به میزبانی 2 کشور ایتالیا و بلغارستان آغاز شد. تیم ملی والیبال ایران در گروه 4 این رقابت‌ها با تیم‌های بلغارستان، پورتوریکو، فنلاند، لهستان و کوبا هم گروه است و مسابقات خود را از روز چهارشنبه آغاز می‌کند. ملی پوشان والیبال ایران روز یکشنبه پس از پایان تورنمنت اسلوونی از این کشور راهی بلغارستان شدند و چهارشنبه در اولین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان با تیم پورتوریکو مسابقه خواهند داد. رؤسای فدراسیون‌های ناکام در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا به وزارت ورزش و جوانان احضار شدند. به نوشته سایت ورزش 3 در جلسه ارزیابی نتایج کاروان ایران در بازی‌های آسیایی مقرر شد بجز تقدیر از فدراسیون‌هایی که در جاکارتا موفق عمل کردند، در مورد عملکرد رشته‌های ناکام و ناموفق در بازی‌های آسیایی از جمله بوکس، تیراندازی، تکواندو، تیراندازی با کمان و دوچرخه سواری بررسی شود. و 2 تیم سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال طی چند روز گذشته به دلیل پایان یافتن مهلت مقرر کنفدراسیون فوتبال آسیا در پی تصفیه حساب مالی با طلبکاران خود هستند. به نوشته سایت تابناک در حال حاضر 30% از پرونده‌های مالی AFC متعلق به باشگاه‌های ایرانی است و هیچ کشوری به اندازه ایران پرونده‌های مربوط به شکایت و اعتراض بازیکنان و مربیان به پرداخت نشدن حقوقشان را ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر از همکارم رویا کرمی مجد باشید. در پس از این برنامه هم بار دیگر شنونده بخش خبری کوتاه خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میخواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردم رجوع کنم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون ما گیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آنان است.
نطق جنجال برانگیز یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نجمه واحدی و هدا امید، اولی فعال مسائل زنان و دومی حقوقدانی که برای بالا بردن دانش حقوقی زنان تلاش می‌کرد. این دو قرار بود 13 شهریور در کلاسی آموزشی مبانی حقوقی ازدواج و شروط ضمن عقد را به متقاضیان آموزش دهند. اما روز 13 شهریور هر دو در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شدند. جلسه آموزشی به هم خورد و زنان و مردانی که آمده بودند تا از حقوق خود باخبر شوند، دست خالی به خانه‌هایشان بازگشتند. علاوه بر این نسرین ستوده وکیل دادگستری نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد. همسر او رضا خندان هم همین هفته به او پیوست تا تعداد وکلا، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر بازداشت شده به سرعت افزایش یابد. از محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، می‌پرسم آیا این روند بازداشت‌ها نشانه‌ای از پروژه‌ای جدید است؟
چون سپاه تو بازداشت وکلا دست داشته و سپاه کلاً روش کارش اینه که یه پروژه می‌سازه بدون هیچ اطلاعی از گذشته وکلا یا پرونده‌هایی که معمولاً وزارت اطلاعات بهشون دسترسی داره و بر اساس پروژه هم حرکت میکنن. میشه اینجوری گفت که الان خودشون رو در یک جنگی میبینن از نظر رسانه‌ای. باید تمام عواملی که میتونه به نحوی وضعیت حقوق بشر ایران رو منعکس بکنه اینها رو قلع و قمع بکنن. حالا از نسرین ستوده شروع شده، بعد از وکلای دیگه و بعد به طور خاص از وکلای زن.
با اینکه روزها از بازداشت این فعالان و وکلای زن می‌گذرد، اما تاکنون نه معاون امور حقوق شهروندی رئیس جمهور شهیندخت مولاوردی و نه مسئول ابتکار معاون امور زنان واکنشی نشان ندادند و حتی وعده پیگیری پرونده‌های آنها را هم مطرح نکردند. محبوبه عباس‌خلی‌زاده می‌گوید نباید از این افراد انتظار حمایت داشت.
من فکر می‌کنم که اینها دست سپاه هم دست اطلاعات نیستند. توجه بکنیم که موضع دولتی‌ها موقعی که دست اطلاعات هست فرق داره با وقتی که دست سپاه. موقعی که دست سپاه، به خاطر اینکه خود سپاه خود حکومت تو دو تا جناح مختلفن، ممکنه خود هزینه سیاسی زیادی داشته باشه برای خانم مولاوردی و خانم ابتکار که بخوان واکنش عمومی نشون بدن تو افکار عمومی، ولی معنیش این نیستش که اینها کاری در خفا نمی‌کنن، اگر که البته خانواده‌ها با اینها در ارتباط باشن یا مثلا بخوان از اینا که کاری بکنن. کلا دولت اگه موضوع دست سپاه باشه بخواد از دست اونها خارج بکنه، معمولا هیچ کاری نمیتونه بکنه و الان هم که ضعیف‌تر شده. در نتیجه جنبندی من این هستش که شما پریده خانم ابتکار، خانم مولاوردی رو به عنوان دو زن دولتی باید ببینید که در ساختار دولت دارن کار میکنن، نه به عنوان دو زنی که مستقل هستن و دغدغه حقوق بشر دارن و حالا دارن از دولت استفاده میکنن برای این که بخوان حرف مردم رو بزنن.
اما جز موضوع بازداشت فعالان و حقوقدانان زن، سخنرانی سالانه پروانه سلحشوری نماینده تهران نیز موضوع داغ هفته گذشته بود. سخنرانی که حالا نمایندگان نزدیک به جناح راست در مجلس میگویند در راستای اهداف استکبار جهانی است.
میخواستم به قوه قضاییه که پایه عدالت و جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا. میخواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم. دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر می‌رسید. میخواستم از امتیازگیری و بدبستانهایی که میگویند برخی نمایندگان انجام میدهند صحبت کنم، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است. میخواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر میشود به گروهی که سگانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارد اعتراض کرد؟
فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، مهمان استدیوی صدای دیگر است. فرنوش، آیا مشابه چنین نطقی رو از سایر نمایندگان زن تا به حال شنیدین؟
میتونیم بگیم سخنرانی یا نطق خانم سلحشوری در مجلس طی این 12 سال گذشته، یعنی از دوره 7 تا 10 مجلس ها، حدود زیادی ساختار شکنانه بوده، وگرنه در دوره های مختلف مجلس نمایندگان چه زن و چه مرد بودند که نطقهایی کردند که در صحنه علنی بسیار نفسگیر بوده. من خاطرم هست حتی در مجلس ششم نطقهای بعضی از نمایندگان داشتند، مثل خانم حقیقت جو یا مثل خانم کدیور که در همون زمان بسیار سر و صدا به پا کردش. اما خب نطق خانم سلحشوری از این لحاظ شاید قابل توجه هستش که در شرایطی انجام شده که اولا همچنان فضای سیاسی امنیتی به سمت این هستش که صدای مخالفان رو به راحتی نمیگذاره که شنیده بشه، در فضایی هستیم که جامعه کماکان در یک فشار سیاسی و امنیتی هستش، تنوز سرکوب میشه، هر نوع انتقادی تن به هر حال عملکرد زنان مجلس از جمله خانم سلحشوری متمایز بوده و قابل توجه.
به زنان مجلس اشاره کردی، واقعیت اینه که این دور از مجلس بالاترین تعداد زنان نماینده رو در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی داشته، 17 زن در مجلس هستند. به نظر تو یا مجموعه فعالیت هایی که به نظر میرسه فراکسیون زنان بسیار خوب داره در این دوره از مجلس انجام میده، به دلیل این پشتوانه 17 نفره زنان در مجلس یا به قابلیت های فردی خود نماینده ها برمیگرده؟
خب همونطور که گفتی این دوره 17 زن به مجلس راه پیدا کردن که 6 نفر از اونها مستقل بودن در زمان انتخابات، یعنی در هیچ گروه بندی سیاسی نمی گنجیدن، با رأی خودشون وارد مجلس شدن. بجز سهیلا جلودارزاده هیچ کدوم اونها تجربه نمایندگی نداشتن پیشتر، ولی وقتی در مجلس حضور پیدا کردن، هرچند که باز هم اکثریت اونها اصلاح طلب هستش، ولی حتی نمایندگانی که اصولگرا قلمداد میشن مثل هاجر چنارانی هم حضور فعالانه ای داشت.
فرنوش، نسخه خانم سلحشوری حدود 8 دقیقه و خورده ای طول کشید که از این 8 دقیقه شاید حدود 40 ثانیه‌اش به مستقیما به مسائل زنان میپرداخت. موافق باشی با هم گوش بدیم.
تغییر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته. حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد.
فرنوش، به نظر تو چقدر زنان نماینده مجلس در این دوره تونستن برای احقاق حقوق زنان فعالیت کنند و چقدر حرفایی که زدن شبیه حرفای خانم سلحشوری فقط پشت تریبون ها و برای افکار عمومی بوده؟
خب فراکسیون زنان مجلس به طور کل در این دوره بسیار فعالتر بوده در مقایسه با 3 دوره گذشته مجلس. همینطوری که موضع‌گیری و حضور عملگرایانه خود نمایندگان زن مجلس هم قابل توجه بوده. مثلا ما در موضع ورود زنان به استادیوم دیدیم که چند تا از نمایندگان زن مجلس، در رأس اونها طیبه سیاوشی، بسیار تلاش کردند که شرایط حضور زنان رو در استادیوم آزادی در بازی فوتبال ایران اسپانیا فراهم کنن و خودشون هم رفتن حضور پیدا کردن. در حوزه فعالان دانشجویی و زنان هم خانم فاطمه سعیدی فعالانه ظاهر شد، سعی کرد که از حقوق دانشجویان، فعالان دانشجوی دفاع بکنه، حمایت بکنه. مباحث حقوق بشری بیشتر قابل توجه بوده. همطور در حوزه حجاب اختیاری و حجاب اجباری و برخوردی که گشت ارشاد با زنان میکرد، باز هم نمایندگان زن مجلس موضع گرفتن. پروانه سلحشوری خواستار این شد که یک گزارش مستند گشت ارشاد ارائه بده که در این 13 سال چه کرده، در شرایطی که به هر حال جایگاه زنان در جمهوری اسلامی محل مناقشه هستش کماکان، و اگر حتی جمهوری اسلامی در مورد خیلی از مسائل بخواد نظرش رو تغییر بده یا کوتاه بیاد، نشون داده که در حوزه زنان دیدگاهش رو عوض نخواهد کرد. و با توجه به اینکه کماکان نگاه‌های فقهی سنتی به زنان حاکم هستش و هیچ گونه عقب نشینی نشون نمیده، عملکرد این زنان در حدی که پیش رفتن میشه گفت که مثبت بوده. اما فراموش نکنید که به هر حال طرح‌هایی که اونها میارن به مجلس بعد از رأی شورای نگهبان تبدیل به قانون بشه، که تجربه سال‌های پیش نشون داده که عموماً این طرح‌ها به بنبست می‌خورن و به نتیجه نمی‌رسن، هر چقدر هم که نمایندگانی مثل اینها تلاش کنن.
فرنوش، هفته گذشته سوده راد مهمان برنامه صدای دیگر بود و از سندی سخن گفت که در اون به بررسی عملکرد 5 ساله دولت حسن روحانی پرداخت. ساخته بود. در این سند اشاره شده که فعالیت فراکسیون زنان به قدرت و به شدتی بوده که به طور کامل فعالیت معاونت امور زنان ریاست جمهوری رو تحت پوشش خودش قرار داده و عمده ترین فعالیت دو معاون زن حسن روحانی یعنی شهین دخت مولاوردی و معصومه ابتکار گفتگو کردن و اطلاع رسانی در مورد طرحهایی بوده که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس ارائه کرده بودند. اما نکته مهم اینجاست که بعد از سخنرانی اخیر پروانه سلحشوری گویا نامه‌ای نوشته شده به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و خواسته شده که به این سخنرانی رسیدگی بشه. چقدر امکان داره که اونها پشت سد نظارت استصوابی که پروانه سلحشوری هم با قدرت به اون برخورد کرد بمونن و دور بعدی نتونن دوباره وارد مجلس بشن؟
خب این موضوعی هستش که در همه دوره‌های مجلس مطرح بوده و همین حالا هم نمایندگان مخالف در جناح مقابل این نمایندگان به اونها هشدار میدن که به هر حال ممکنه که دور بعد دچار مشکل بشن. اگر قرار باشه که تمام فعالان مدنی اجتماعی و سیاسی اینطور فکر بکنن و محافظه‌کارانه عمل بکنن، نمیشه امید به هیچ نوع تغییری داشت. قوانین به نفع مردم بتونه که تصویب بشه و به نظر میاد که حضور نمایندگانی از این دست در مجلس مهم باشه و بایستی که اونها بتونن این فضا رو داشته باشن که فعالیت سیاسی بکنن.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.